سلام خدمت همراهان همیشگی گروه سمینار ما. دوره رو منتشر کردیم، دوره آنلاین و رایگانی با نام اصول رابطه در فروش. بازخوردهای خیلی خوبی داشته توسط شما دوستان عزیز و سوالاتی هم مطرح شده بود که سوالات گوناگونی بود. دوستان عزیز سوالات متفاوتی پرسیده بودن. در خدمت آقای دادور هستیم برای پاسخ به این سوالات. چون مباحث خیلی گسترده است، ما سعی می‌کنیم که به سوالات به صورت مختصر، مفید و خلاصه پاسخ بدیم. امیدواریم که دوستان به جواب سوالاتشون برسن. خب آقای دادفر، دوست عزیزی پرسیدن که بنده مغازه‌ای دارم که در محلی است که مشتری چندانی نداره، چگونه میتوانم مشتری جذب نمایم؟ یعنی در وهله اول جذب مشتری به چه صورت باید صورت گیره؟
به نام خالق عشق و شرافت. سلام. اولین موردی که راجبش باید صحبت بکنیم، در آمیخته بازاریابی ما 4 P رو داریم که یکی از این P‌های مهم پلیس هست یا مکان عرضه. اگر مغازتون تو جایی هستش که نمیتونید دسترسی زیادی به مشتری داشته باشید، اولین مطلبی که به شما توصیه میشه این هستش که جای مغازتون رو عوض بکنید. ببینید، مثلا بازار بزرگ تهران رو در نظر بگیرید. اگر تو یکی از دالون‌ها شما مغازه داشته باشید، باید به روش‌های بازاریابی مدرن اقدام به جذب مشتری بکنید. اما یک زیرپله توی میدان انقلاب درآمد بالاتری رو داره از یک باب مغازه در دالون‌های بازار بزرگ که همه آرزوشو دارن اونجا باشن. اما باز هم راه حل وجود داره. شما باید فروش مدرن رو دنبال بکنید، یعنی اینکه به سمت مشتری هاتون حرکت بکنید. امروزه خیلی کار سختی نیست ایجاد شبکه‌های اجتماعی برای کسب و کار خودتون، یعنی اینکه در فضای اینترنتی بخواید کارهایی را انجام بدید، ولی خیلی مفصل هست پاسخ این سوال که چطور میشه مشتری جذب کرد. ما توی دوره جامع، در ترم جامع اصول ارتباط با مشتری ایرانی، این مسائل رو به صورت کامل توضیح دادیم.
ممنون از پاسختون. دوست دیگه سوال پرسیدن که بعضی از بازاریابا هستن که مجبورن راحت لباس بپوشن، وگرنه در طول 6 ساعتی که در شهر در حال بازاریابی هستن و رفت آمد با کفش کلاسیک و کت و شلوار شیک و اینجور موارد نمیتونن راحت باشن و دچار کمردرد و کلافگی میشه.
راجب اصول پوشش که ما اون رو به صورت کامل توضیح دادیم، یه مثال میخوام بهتون بگم. هر کاری تبعات خودش رو داره. آقای دکتر جواد ظریف توی جلسات مذاکره‌ای که برای 5+1 داشتن، گاهی 14-15 ساعت این لباس رسمی رو توی تن خودشون تحمل می‌کردن. آیا ایشون هم باید کتونی و لباس راحت بپوشن برای اینکه کارشون رو انجام بدن؟ ادب آداب دارد. اگر میخوایم فروشنده خوبی باشیم، باید تبعات و سختی های خودش رو هم تحمل بکنیم. مثلا خود من موقعی که توی سمینارهام دارم اجرا میکنم، به نظرتون برام راحت تر نیست که یک شلوار جین، یک تیشرت و یک کتونی راحت بپوشم و روی استیج راحت رفت و آمد بکنم، دچار کمردرد هم نشم؟ من بعضی موقع 6 ساعت 8 ساعت سرپا هستم روی استیج و واقعا موقعی که میرسم خونه دیگه کاملا بدنم خوش شده. اما ادب آداب دارد. نمیتونیم اصول پوشش رو عوض بکنیم برای اینکه راحت تر باشیم. اگر میخوایم ارتباط صحیح تر و مؤثرتر و کاراتری رو با مشتری خودمون بگیریم، تبعاتش رو هم باید پرداخت بکنیم، یعنی تاوانش رو هم باید بدیم. این نیست که بتونیم راحت لباس بپوشیم و راحت کارمون رو انجام بدیم چون اینجوری راحت تر هستیم. بله، خیلی راحت تر هستیم که توی خونه بمونیم اصلا و اصلا از خونه خارج نشیم. اینجوری خیلی راحت تر میتونیم روی کاناپه دراز بکشیم، فیلم مورد علاقه خودمون رو ببینیم و هر از چنگای از خودمون هم پذیرایی بکنیم. اما کار شرایط و پالیسی و قوانین خودش رو داره.
خب ممنونم ازتون آقای دادفر. دوست دیگه پرسیدن که در مورد پوشش یک بازاریاب شبکه‌ای در جلسات پرزنت و هفتگی و کلاس‌های آموزشی کمی توضیح بدین و بگین که چطور میشه که این پوشش بهتر باشه، البته با توجه به سطح درآمد و جایگاه اون بازاریاب شبکه‌ای. در مورد پوشش یک ویزیتور هم سوال پرسیدن که ویزیتورها در واقع چطوری باید لباس بپوشن.
در مورد سوال اول، من تا حالا بیشتر از 100 ساعت مشاوره به بازاریابان شبکه‌ای ارائه دادم و همیشه اولین بعدی رو که راجبش صحبت کردم اصول پوشش اونها بوده. جواب این سوال هم مثل سوال قبلی هست. پوشش رسمی، همون چیزی که گفته شد. ما میتونیم قواعد رو رعایت نکنیم. مثلا ما میتونیم بگیم که خب من چرخ گرد دوست ندارم، ماشینم میخواد با چرخ مستطیل حرکت بکنه. آیا به نظرتون اتفاق امکان پذیر هست که ماشین بتونه با چرخ مستطیل حرکت بکنه؟ خب جواب سوال مشخصه، مشخصه که این امکان نداره. برای یک بازاریاب شبکه‌ای اون حس اعتماد و ارتباط سازی که باید ایجاد بکنه، یکی از مهمترین روش‌هاش استفاده از پوشش رسمی است. این افتخار رو داشتم که در خدمت بازاریابان شبکه‌ای که بودم تغییر پوشش رو در اونها شاهد بودم و تغییر درآمد رو میتونستم ببینم. الان چند تا از این بازاریابان شبکه‌ای که لیدرهای بزرگی هم محسوب میشن از همین روش ها استفاده کردن و حالا به سطح درآمد 15-20 میلیون تومان در ماه رسیدن. کلن برایان تریسی چه راجع به بازاریاب شبکه‌ای چه راجع به ویزیتورها میگه من در سالهای اولی که کار فروش و بازاریابیم رو آغاز کردم 80% از درآمدم رو صرف پوششم میکردم. این به معنی نیست که شما برید امروز 10 میلیون تومان پول بدید و لباس بخرید. به این معنی هست که از این به بعد خریدهایی رو که دارید انجام میدید به صورت کلاسیک و تو اون پوشش کاریزماتیک رعایت شده باشه.
خب خیلی ممنون به دادفر. خانومی پرسیدن که لطفاً بگیم برای کسانی که چادری هستن آیا چادر ساده برای پوشش اداری خوب هست یا چادرهای ملی، و اگر توضیح درباره این که چطور بتونیم با چادر هم ظاهری آراسته و اداری داشته باشیم بگید خیلی ممنون میشم ازتون.
چادر یکی از پوشش‌های ملی و سنتی ماست که خب ریشه در فرهنگ ما داره. همون الگویی رو که راجع به پوشش کاریزماتیک خانم‌ها توی جلسه آنلاین ارائه دادیم راجع به چادر هم باید رعایت بشه. یعنی less is more، سادگی در آراستگی در سادگی است. این که آراسته باشیم در این حال ساده. من دیدم برخی از چادرها گیپوردوزی دارن، برخی از چادرها شکل چادرهای عربی هستن، یا اینکه بعضی از دوستان چادر سر میکنن با مقنعه و خیلی شکل مناسبی نداره. شما در واقع باید پوشش اداری و کاریزماتیک رو که راجبش صحبت کردیم زیر چادرتون داشته باشید، روی اون هم چادری که نیازمند نگهداری توسط دست‌های شما نباشه باید وجود داشته باشه. به عبارت ساده تر یعنی این که چادری داشته باشید که شما حملش نکنید، اون همراهتون بیاد، و این چادر هر چقدر ساده تر و شیک‌تر باشه برای شما جالب‌تر هست. برخی از دوستان میان از چادرهای طرح‌دار استفاده میکنن که خب این چادرهای طرح‌دار مخصوص مهمانی ها هست و مخصوص پوشش های اداری نمیتونه باشه. جنس ساده تر، برش ساده تر و قابلیت حمل بهتر. در ضمن فراموش نکنید، باز هم تکرار میکنم، پوشش زیر چادر شما کاملا باید اداری باشه.
خب خیلی ممنون آقای دادفر. دوستی که در کار فروش تخم بلدرچین هستن و کارشون جوریه که باید تخم بلدرچین رو در کیسه بریزن برن در مغازه ها بفروشن، از ما پرسیدن که چطوری میتونن به مشتری خودشون مشاوره بدن و محصول خودشون رو بیشتر به فروش برسن. اگر بخواد اطلاعاتی راجع به محصولی که داره ارائه میده به مشتری بده چقدر باید اطلاعات بده، چون نمیخواد که مشتریش بمبارون اطلاعاتی بشه.
ببینید راجع به تخم بلدرچین و کلن محصولاتی از این دست که محصولات کشاورزی و دامپروری محسوب میشن، یه اشتباه بزرگ در کشور ما وجود داره که اول اون رو تولید میکنیم بعد به فکر فروشش میافتیم. من مدتی کار گلخونه انجام میدادم، اما به چه صورت؟ کار گلخونه به این صورت بود که من اول خریدار رو پیدا میکردم، سفارش رو میگرفتم و برای او تولید میکردم، حتی پیش پرداختم دریافت میکردم، مخصوصا برای کالاهای کشاورزی که حالا مثل زعفرون نیستم. ببینید زعفرون معمولا اکسپایر نداره، تاریخ مصرف نداره و فاسد نمیشه، اما تخم بلدرچین، گل، میوه و محصولات کشاورزی از این دست اگر روی دست شما بمونه مجبورید به چندین برابر قیمت پایین‌تر اون رو بفروشید. من خیلی تبحر زیادی در کارشناسی فروش محصولات کشاورزی و دامپروری ندارم و اون تخصص خاص خودش رو میطلبه. اما اون بخشی رو که کار کردم میتونم بهتون بگم که اول باید تولید بکنید بعد بفروشید. ما تخم بلدرچین رو تولید میکنیم، میخوایم اون رو بفروشیم، حالا شروع میکنیم به مزیت سازی. من دیدم بعضی از دوستان مزیت‌هایی رو برای تخم بلدرچین و محصولاتی از این دست ارائه میدن که واقعا شاید این مزیت‌های رقابتی رو برای یک بمب اتم بشه ارائه داد و این خیلی نمیتونه پایه اساس داشته باشه. اینا مزیت سازیه. آقا من تخم بلدرچین دارم با این شرایط، مشتری خاص خودش رو داره، بازار هدفتون رو درست پیدا بکنید. مشخصا برای شما خط زیر همت یعنی پایین بزرگ راه همت خیلی بازار هدف مناسبی نمیتونه باشه. من از جای شما باشم بالای با خط همت رو بازاریابی میکنم و از همت تا خیابان آزادی رو هم به عنوان بازار دوم هدفم در نظر میگیرم و حالا بازارهای پایین تر رو برای پروتئین فروشی هایی که حالت لوکس دارن بازاریابی میکنم، نه به صورت کور و اینکه تخم بلدرچینم رو بریزم توی کیسه، راه بیفتم برم توی خیابون دم فروشگاه ها و ازشون بخوام که از من تخم بلدرچین رو بخرن که ممکنه به زودی فاسد بشه.
در واقع منظورتون اینه که در اول بازار هدف رو مشخص کنم، بعد چون تخم بلدرچین بازار هدف متفاوتی نسبت به مثلا تخم مرغ یا مثلا محصولات دام و طیور دیگه داره، توی اون بازار هدف بیشتر سعی کنن که محصولشون رو عرضه بکنن.
ما یه ضرب المثل داریم توی فرهنگمون که این ضرب المثل اینه: اول چاله رو بکن بعد منا رو بدزد. برای فروش محصولات کشاورزی هم دقیقا به همین ترتیبه. حالا من اینی که مثال زدم خط بالای همت، خط پایین همت، شاید بعضی از دوستانی که حالا در شهرستان ها سکونت دارن براشون یه مقدار عجیب و غریب باشه که خب بالای همت کجاست، پایین همت کجاست. من منظورم تقسیم بازار هدف به سه بخشه: یک، بخش کاملا لوکس، دو، بخش بازار هدف لوکس، و سه، بخش بازار هدف پایین لوکس، که حالا اونم میتونه سگمنت ها و بخش بندی های خودش رو داشته باشه. باز تکرار میکنم، دوستانی که محصولات کشاورزی میفروشن اول دنبال کندن چاله باشن، سپس دزدیدن منار.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دادفر. دوستی نوشتن که دوست داشتم استاد در مورد نخریدن کالا به صورت مصداقی صحبت میکردن با ذکر یکی دو نمونه مثال که این روش رو بتونیم به درستی انجام بدیم.
ببینید، تکنیک پیشنهاد نخریدن کالا، این رو من قبلا هم گفتم، ما زمانی به مشتریمون پیشنهاد میدیم که کالایی رو نخره. یعنی مثلا کسی به من مراجعه کرده میخواد تو کلاس‌های من ثبت نام بکنه. این آدم بین دو تا کلاس مردده، یکی مذاکره تلفنی هست و دیگری مدیریت مذاکره در فروش. میخواد یکی از این دو تا کلاس رو ثبت نام کنه. حالا داره از من مشاوره میگیره. من اینجا بهش پیشنهاد میدم که هیچ کدوم از این کلاس‌ها به درد شما نمیخوره، چون اینها کلاس هایی هستن که در سطح پیشرفته هستن. شما نیاز به کلاس های مقدماتی تر دارید و هیچ کدوم از این کلاس ها مناسب حال شما نیست. هر وقت من این پیشنهاد رو میدم، معمولا فیدبکی که از طرف میگیرم این هستش که شما چه پیشنهادی دارین. بعضیا تکنیک نخریدن رو اینجوری اجرا میکنن: خب شما تو مدیریت مذاکره شرکت نکن، بازاریابی تلفنی رو شرکت کن. ولی تکنیک نخریدن صادقانه انجام میشه. اگر مشتری از من بخواد که بهش مشاوره بهتری بدم که چه دوره‌ای به دردش میخوره، اون یه بحث سواست. اگر نه، اگر از اونجا هم بره جای دیگه دنبال من میگرده تا یه مشاوره جدیدی از من بگیره که آیا من کالایی دارم که به دردش بخوره، یا اینکه خیلی از وقتا این قضیه پیش اومده که بعدن شماره من رو پیدا کردن توی تلگرام، با پی ام از من پرسیدن که فلان دوره رو میخوام شرکت بکنم چون میدونم من صادقانه بهشون گفتم. و هیچ کدوم از اینها تبدیل به نخریدن نشده. همیشه حداقل مشتری مراجعه کرده برای گرفتن مشاوره ساعتی، یا اینکه دوره های دیگه ای رو از من تهیه کرده.
عزیزی به ما گفتن که برخورد صادقانه رو قبول دارن، ولی آیا در امر فروش مؤسسات و ارگان ها از معایب و حسن های محصولی که میخوان ارائه دهند مشتری رو مطلع میکنن؟
ببینید، اول اینکه اگه کالاتون عیبی داره یا سازمانی کالاش عیبی داره، من بهشون پیشنهاد میکنم که این کار رو انجام ندن. چون الان امروزه 70% از تصمیمات بازاریابی پیش از مراجعه به مکان عرضه گرفته میشه و مشتری کاملا پاسخ خیلی از سوالاتش رو میدونه، داره ما رو تست میزنه ببینه آیا صادق هستیم یا نه. خیلی از ماها این کار رو انجام میدیم، در واقع سوالاتی رو میپرسیم از فروشنده که پاسخ اونها رو میدونیم تا عیار صداقت اون رو بسنجیم. دقیقا مشتری هم همین کار رو انجام میده. ولی اینکه حالا معایب کالاشون رو بعضی از سازمان‌ها نمیگن، چه اتفاقی میفته؟ ببینید یک مثال، هواپیمایی یونایتد گیتار یک نوازنده رو شکوند، گیتار یک خواننده گروه راک رو. خب معایب کارش رو باید اعلام میکرد که من گیتار میشکونم؟ نه، مسلما اعلام نکرده. این خواننده برای گرفتن خسارتش مراجعه میکنه، کار به دادگاه کشیده میشه، در دادگاه $3,000 خسارت به این شخص تعلق میگیره و این شخص میاد برای تعمیر گیتارش آهنگی رو میسازه به نام یونایتد گیتارها رو میشکند. 21% افت سهام رو برای یونایتد این قضیه در بر داشت. اگر سازمانی میخواد این 21% افت ها رو داشته باشه، امروز همه رسانه در اختیار دارن و به راحتی میتونن حرف هاشون رو منتشر بکنن و میلیون ها بار بازدید داشته باشن. اگر سازمانی این کار رو انجام نمیده، مثل بعضی از خودروسازان وطنی که مشتری رو به گروگان گرفتن و مشتری مجبور ازشون خرید بکنه، اگر میتونه مشتری رو گروگان بگیره میتونه این کار رو انجام بده. اگر نه، فضای رقابتی و مزیت‌های رقابتی حاکمه که خب مسلماً اون بیزینس و اون کسب و کار خیلی ادامه دار نخواهد بود، مخصوصاً در رویکرد بازاریابی نوین.
دوست دیگری برامون نوشتن که من یک تولید کننده کوچک در زمینه صنایع مفتولی هستم و در حد خودم کارهای زیبا و خوبی رو تولید میکنم، اما در زمینه فروش هیچ وقت نتونستم به طور جدی وارد بازار بشم و کارم رو ارائه کنم. با اینکه میدونم کارهام خیلی خوبن و تمام مشکلات مالیم به خاطر همین موضوع است، اما نمیدونم چرا در این زمینه، یعنی رفتم به بازار، همش امروز و فردا میکنم. شاید علتش ترس من باشه یا کم تجربگی در فروش. به هر حال با اینکه مشکلات مالیم باعث ایجاد خیلی از مشکلات دیگه تو زندگیم شده، اما بازم درجا میزنم و در واقع انگیزم و در کارم از دست دادم. لطفا راهنمایی کنید.
من دو تا پیشنهاد میتونم به شما بدم. پیشنهاد اول این هستش که ببینید، اینی که شما ضعف دارید در فروش اصلا چیز عجیب و غریبی نیست، چون فروش یک مهارت اکتسابیه نه یک استعداد ذاتی. فروش رو میشه آموخت. فروش 100% اکتسابیه. شما تا حالا دنبال آموختن فروش رفتید؟ هزینه‌ای بابت آموختن فروش انجام دادید؟ هزینه‌ای کردید که بتونید از اون آموزش بهره برداری بکنید؟ یا نه، همیشه دنبال این بودید که جسته و گریخته از این معارفه رایگان، از اون مقاله رایگان، از اون کتاب مطالبی رو در بیارید، استخراج بکنید و تو فروشتون ازش استفاده ببرید؟ اگر مهارتی رو ندارید، دو تا راه دارید. یکی این که اون رو اکتساب بکنید، هزینه بابتش پرداخت بکنید، و راه حل دوم اون مهارت رو استخدام بکنید. روزی بیل گیتس و استیو جابز به خاطر ویندوز، داستانش رو خیلی ها میدونن، با هم جلسه ای داشتن. موقعی که بیل گیتس از استیو جابز پرسید که تو برنامه نویسی کامپیوتر بلدی؟ گفت نه، من برای این کار آدم استخدام میکنم. اگر فرصت آموزش رو ندارید، اگر نمیتونید آموزش ببینید، فروشنده ماهر استخدام بکنید که بتونه این کار رو انجام بده. و یعنی مخصوصا توی کارهای هنری و کارهای از این دست، کارهای صنعتی و فنی که اصلا روحیه این افراد با روحیه فروشی ها در تضاد هست، حتما باید یا اکتساب بشه یا یعنی که استخدام بشه. و من نمیتونم نسخه‌ای برای شما داشته باشم که همین الان بتونید کار رو انجام بدید، ولی توی برنامه ریزی و یک زمانبندی مشخص، مثلا 3-4 ماه میتونید به حد مطلوبی از فروش دست پیدا کنید یا اینکه اون رو بلافاصله استخدام کنید.
خب خیلی ممنون از توضیحات کاملی که برای این دوستمون دادین. دوست دیگری گفتن که مطالب بسیار خوبه، دستتون در نکنه، ولی در همه مناطق کشور فکر نکنم جواب بده، مخصوصا در مناطقی که اصلا به این چیزا زیاد اهمیت نمیدن و فقط به قیمت و پایین بودن قیمت نسبت به مغازه‌های دیگه باشه که شاید مشتری مثلا جذب ما بشه. و از دوستات خواهش دارم که برای این جور جاها یک راهکاری ارائه بدن.
با شما خیلی موافق نیستم که این مطالب در اونجا کاربرد چندانی نداشته باشه. ببینید، اصول رابطه و اصول ارتباط در تمام دنیا با تغییرات کوچکی قابل بومی سازی هست. ما خودمون در ابتدای راهمون تکنیک های و مهارت های فروش رو از منابع و رفرنس های بین المللی گرفتیم، اونها رو تعدیل کردیم، بومی سازی کردیم و ازش استفاده کردیم. حالا فرهنگ یک امریکایی با فرهنگ یک ایرانی چقدر متفاوته؟ وقتی ما بومی سازیش انجام دادیم، اینجا هم سینک شده و قابلیت انجام داره. همش هم تخفیف نیست. ایجاد حس مطلوب در مشتری رو اگر اصول ارتباط با مشتری رو درست بدونیم، من این رو کامل در دوره ارتباط با مشتری توضیح دادم، ارتباط با مشتری ایرانی و در ترم مذاکره، مدیریت مذاکره، قابلیت‌های مذاکراتی رو یاد دادم. حالا قابلیت‌های مذاکراتی به چه دردتون می‌خوره؟ به این درد می‌خوره که شما وقتی مجبور هستی توی یک الگوی کسب و کار قیمت پایین‌تری رو ارائه بدی، در واقع مزیت رقابتی شما این رو حکم میکنه، من به شما پیشنهاد میکنم که تأمین کنند باید از تأمین کننده ها تخفیف بیشتری بگیرید. یعنی سود شما باید در خرید باشه نه در فروش. وقتی میخواید تخفیف بیشتری ارائه بدید، باید بهتر بخرید نه اینکه گرونتر بفروشید. برید دنبال یاد گرفتن قابلیت های مدیریت و مذاکره در فروش که میتونه خرید رو به شما یاد بده، چطور با تامین کنندتون مذاکره بکنید و ازش قیمت پایینتری بگیرید. اما این نکات رو که ما داریم آموزش میدیم با یه تعدیل کوچولو و یه تعدیل اندک میتونه تبدیل به مهارت‌هایی بشه که در هر منطقه‌ای قابلیت و کاربرد داشته باشه.
متشکرم. دوست دیگری حالا سوالی شبیه به همین سوال قبلمون پرسیدن، گفتن که سلام خدمت استاد عزیزم، بسیار بسیار توصیه های مفیدی است که اگر واقعا به کار گرفته بشه عالی است، ولی آیا با همه جای ایران میشه این کار رو کرد؟ این موارد رو با فرهنگ های مختلف که من انجام دادم، درصدی از مشتریام که بالغ به 70% میشن از حرف های من برداشت دیگه ای داشتن. ممنون میشم راهنماییم بفرمایید.
ممنونم از تعریفتون و مرسی از انرژی که دادید. اما اینکه چرا نتیجه عکس میده، مطمئنید که درست دارید ازش استفاده میکنید؟ مطمئنید همون جوری که باید ازش استفاده کردید؟ اگر منظورتون دوره آنلاین من هستش که خب یه دوره یک ساعت خورده‌ای بوده که ما مجبور بودیم به صورت MP3 یه سری اطلاعات رو در اختیار دوستان قرار بدیم و ما اومدیم این رو بومی سازی و ایرانیزه کردیم در دوره‌های جامع و در ترم‌های جامع. این دوره‌ای که شما مشاهده کردید 1.5 ساعت از 25 ساعت بوده که اونجا به صورت کامل توضیح و تفسیر داده شده که چطور میتونیم این کارها رو انجام بدیم. خیلی فرهنگ ما ایرانی ها با هم متفاوت نیست، از یه اصول کلی تبعیت میکنیم، یه بازه و تلورانس کمی هم داریم که حالا مثلا اصفهان با شیراز متفاوته، شیراز با مشهد متفاوته. این تغییرات و این میز نرخ تغییرات انقدری نیست که کل اصول رو زیر سوال ببره. من تمام این اصول رو، شاید بعضی از دوستان فکر کنن که من این اصول رو رفتم توی کتاب ها خوندم، برگردون کردم، آوردم بهشون ارائه دادم. دوستان من تقریبا تمام داروخانه های ایران رو دونه به دونه رفتم، یعنی در تمام مناطق جنوبی شمالی، تمام استانهای کشور من مراجعه حضوری داشتم زمانی که مدیر منطقه یکی از سازمانها بودم و این رو من داروخونه به داروخونه از تربت حیدریه تا خرمشهر، از چابهار تا ماکو و از آمل تا بندر عباس من انجامشون دادم و نتیجه گرفتم. اگر درست انجام بدین حتما نتیجه میگیرید. و نکته دیگه ای که باید اشاره بکنم این هستش که ما توی دوره مدیریت مذاکره بحثی رو داریم به نام اشراف اطلاعاتی. شما باید اشراف اطلاعاتی داشته باشین. اصلا کلن در المانهای بازاریابی هم موقعی که مراجعه میکنید بخش فرهنگ ها و خورده فرهنگ ها خیلی موثره. من که میگم تمام مناطق ایران رو داروخونه به داروخونه پشت سر گذاشتم، قبل از ورود به هر استانی راجع به اون استان تحقیقاتی رو داشتم با نماینده خودمون که یک نمونه و یک اشل از این فرهنگ کلی بوده، برخورد داشتم باهاش، مدتی رو وقت گذروندم، اشراف اطلاعاتی پیدا کردم. شما ممکنه یک جای یک حرکتی رو انجام بدید که فوش محسوب بشه، جای دیگه ای حرکت رو انجام بدید و خیلی حرکت پسندیده ای محسوب بشه. یک شوخی ممکنه در یک فرهنگ باعث خنده بشه، توی یک فرهنگ دیگه ممکنه باعث زد و خورد و حتی قتل بشه. این دیگه جزء وظایف شماست که اشراف اطلاعاتی رو قبل از اینکه با هر مشتری ارتباط داشته باشین، اشراف اطلاعاتی راجع به فرهنگ ها و بایدها و نبایدها و خط قرمز های اون فرهنگ حداقل باید بدونید.
خب مرسی آقای دادفر از اینکه وقتی رو در اختیار ما گذاشتیم و به سوالات دوستان در سایت سمینار ما پاسخ دادیم. امیدوارم که دوستان جوابهای خوبی گرفته باشن و بتونن از این راهنمایی استاد دادفر استفاده لازم رو ببرن. مرسی.
من خداحافظی میکنم از دوستان عزیزم و براشون آرزوی موفقیت دارم. تا زمانی که توانی باشه سوالاتی که انجام میشه رو تا آخرین سوال پاسخ خواهیم داد و امیدوارم که بیشتر با هم در ارتباط باشیم و نظرات خودشون رو راجع به دوره‌های آنلاینی که حالا اولش به صورت رایگان و بعد به صورت هزینه‌ای برگزار خواهد شد در اختیار ما هم قرار بدن تا ما هم بتونیم کارهای بهتری رو برای این دوستان انجام بدیم. شب و روزتون آبی، روزیتون از طلا.